ما بحث روسیه هراسی هست و در خود روسیه هم سعی میکنن که با مطرح کردن ناامنی ها و عدم شناخت هایی که وجود داره تجار رو از ایران دور بکنه و متاسفانه از این طرف هم عملکرد ما به صورت جزیره‌ای در حوزه ترانزیت و اقتصاد و توریسم و همه اینها ضعف هایی که داریم، هم اتاق بازرگانی روسیه و هم اتاق بازرگانی ایران، اینا همه دلیل شده که ما نتونیم به اون اهداف برسیم. و لذا دوست من پیشنهاد میکنم جناب آقای ابراهیموف، حالا اگر ارتباط تلفنی هم داشته باشیم خیلی خوبه، بریم واقعا تو روسیه هم این رو مطرح بکنن از کانال ایشون، بتونیم اون تشکل‌های تخصصی به اصطلاح سازمانی رو ایجاد بکنیم بین دو طرف.
شما راهکاری که دارید جناب جلیلی‌فر برای
ببینید، من راهکاری که دارم اولین چیز اینی که یه بازنگری در روش به اصطلاح رفتاری این تشکل‌ها، مثل اتاق‌های مشترک، مثل کمیسیون مشترک، مثل اتاق
اصلا خود نقش اتاق‌ها چطور بوده؟
من اتاق بازرگانی نقشش رو در توسعه روابط با روسیه صفر می‌بینم.
یعنی عملکردش اصلا از نظر شما قابل قبول نیست.
من با دلیل مطرح می‌کنم، این رو صفر می‌بینم. طرف روسیه هم همینه، نه فقط طرف ایران، طرف روسیه هم.
یعنی ما این ظرفیت ها نتونستیم فعال بکنیم،
اصلا نتونستیم. و اینم به شما عرض بکنم، بدون اتاق بازرگانی و بدون پارلمان خصوصی شما نمیتونید تجارت رو توسعه بدید. چرا؟ اینکه این دقیقاً مثل یک کبوتریه که دو بال داره.
بله.
یعنی بال اولش دولته که شرایط رو فراهم میکنه، مثل همین قراردادها و نشست‌ها و دیدارهای مقامات که مؤثر باشه. من بذارید این رو با جرأت بگم، بسیاری از دیدارها و ملاقاتهای بخش دولتی متاسفانه به نتیجه نمیرسه. من خیلی خوشحال میشدم که اگر مثلا همین کمیسیون مشترک شده، واقعا خروجیاش چیه؟ توی برنامه های کلان دارن میرن، بحث انرژی، بحث راهن. ببینید همین سرمایه گذاریه که الان روسا دارن انجام میدن به پیروی یا برای تحقق سند راهبردی 8 نوامبر 2017 شونه و بسیار سند مهمی هم هست و دقیقاً بازیگر اصلی جمهوری اسلامی ایرانه. ولی همین یک سال طول کشید، البته هنوز آغاز نشده پروژه. خب بس نشون میده که ما یک ضعف‌هایی تو ساختار بخش دولتیمون در داخل ایران داریم. من بخش خصوصی الان دارم لهله میزنم که این راهن شروع بشه. ولی از اردبهشت تا الان نشستیم، فقط گفتگو، دیدار، رفت آمد، امضا، هیچ چیز در نیومد. ولی به محضی که این مطرح شد، کشیرانی خزر ما رو آمریکا تحریم کرده. خب آمریکا میدونه باید چی کار بکنه. برای اینکه به ما ضربه بزنه، باید اون بخش‌های
یعنی اون ظرفیت ما رو بهتر از خودمون شناسایی کردن و سریعاً
نقطه‌زنی میکنه. و ما در واقع اگر بخوایم که مراقبت‌های ویژه داشته باشیم در پایگاه‌های اقتصادی ما، در نقطه‌های حساس اقتصادی ما، دقیقاً میتونیم اینها رو خونسا بکنیم.
بله.
یعنی اگر قدرت ملی ما، چرا امروز مثلا تشکیلات نظامی ما پرقدرته؟ امروز شما ببینید که منطقه رو تحت کنترل داره. ما اگر همپای وزارت دفاع، یعنی وزارتخونه‌های ما، اگر همپای وزارت دفاع کشور ما افتخار آفرینی میکردن، امروز ما حداقل صادراتمون حداقل 10 میلیارد بود. ما فرصت، من یه اشاره بکنم، ببینید باز میخوام بگم، آقای پوتین در همین جلسه یه اخیر گفته که ما در سال گذشته 110 میلیون متر مربع ساختمون ساختیم. تو بحث تولید مسکن و تأمین اجتماعی، برنامه هایی که ایشون دارن خیلی گسترده مطرح کردن، من فقط یه آمار اشاره، در سال 2018 75 میلیون متر مربع ساختمان ساختن، در سال 2021 92 میلیون متر مربع، در سال گذشته 110 میلیون متر مربع. یعنی عزیزان بخش خصوصی ما که در حوزه مساله ساختمانی و تولید اینا کار میکنی، یعنی این یک فرصت بزرگه. حالا همین آقای پوتین اعلام کردن ما تا سال 2025 چند هزار متر مربع بخش درمانی بازسازی مدارس دارن. خب اینها در واقع فرصته. آیا این فرصت همیشه باقی خواهد ماند؟ بالاخره نیاز مسکن و تبدیل و احسن کردن وضعیت مسکن در روسیه، این الان در سیر سعودی رو داره و بعد نزولی پیدا میکنه چون دیگه تامین شده.
درسته.
پس ما در این فرصت تا سال 2025 باید بجنبیم، یعنی از فردا باید بجنبیم. حالا چه کار باید بکنیم؟ میگم تو این هر کدوم ما اگه بخوایم صحبت بکنیم خیلی روش ها هم
هست. شما اعتقادتون اینه که راهکاری که وجود داره هم برای بحث گسترش صنعت توریسم، هم برای بحث صنعتی، هم برای بحث تجاری و بازرگانی، اینه که بخش خصوصی ما وارد بشه اتاق ها. شاید اصلا یکی از وظایف اتاق ها همین باشه که همین فرصت ها رو بیان به تاجر ما بشناسونن. خیلی وقتا تاجر ما اصلا نمیدونه.
دو بخشیه. بخش اول اینه که دولت بستر رو بسازه. بله. یعنی شما الان وزارت گردشگری ما چراغش خاموشه تو حد. حالا من در مورد کشورهای دیگه اظهار نظر نمی کنم، در مورد روسیه میگم چراغش خاموشه. همین الانش هم حاجی به قول معروف حوزه قفقاز میخواد بیاد با ماشین خودش از داخل ایران عبور بکنه و بره برای عربستان برای مناسک حج و عمره، با مشکلات فراوانی مواجه هست. ماشینشو میگه باید بزنن رو ترلی. برای چی؟ بذار داخل ایران بیاد، بذار جمعیت جامعه ایران بشناسه، بذار اون تو مسیر داره با ماشین میره با طبیعت ایران آشنا میشه، با اقتصاد ایران آشنا میشه، با ظرفیت های تولید ایران، با جاذبه های توریستی ایران آشنا میشه. چون شما وقتی که از گیلان ورود میکنید، از مازندران ورود بکنید، از بیلسوار اردبیل ورود بکنید، هر کجای این استانها دنیایی از طبیعت زیبا داره. اسکی میخواین در اردبیل، آبگر میخواین در اونجاست، بهترین عسل در اون منطقه داره. میاین همینجور گیلان سرسبز و مناطقی داره که شاید نمونه هاشو تو آفریقا میتونید ببینید. نمیدونم میرید شنزار کویر رو میبینید که مثلا روسا اونا یه گروه ماشین سواری دارن، عاشق اون منطقه هستن، اصلا معرفی نشده.
بله.
خب مثلا ما اینجا نمیدونم اتومبیل رانی داریم، خیلی تشکیلات داریم،
این ظرفیت ها شناسونده شاید نشده.
یعنی یک بخشش کمیسیون مشترک، ضعف کمیسیون مشترک. بله. ایران روسیه.
حالا همین بحث رو با آقای ابراهیموف جلو ببریم، خب نظر ایشون رو بدون راجع به شناختی که دارن تجار روس یا حتی مردم روس از ایران، از ظرفیت هایی که خب آقای جلالی فر اشاره کردن، ایران یک کشور چهار فصل، موقعیت جغرافیایی خیلی ویژه‌ای داره و این میتونه برای خیلی از به هر حال توریست‌ها، برای گردشگرها جذاب باشه، از طرفی فرصت‌های مختلفی که توی حوزه‌های صنعت وجود داره و به هر حال ایران میتونه از این جهت برای روسیه مفید باشه، و چقدر این ظرفیت‌ها امروز توش شناخت وجود داره نسبت بهش در روسیه، و آیا کاری میشه؟ و البته خب نقش بخش خصوصی دو کشور خیلی اینجا پررنگ هستش. بخش خصوصی دو کشور باید چطور عمل بکنن که این مناسبات پررنگ‌تر بشه و تقویت بشه؟
Ну, надо сказать, что все-таки он определенные, конечно же, познания об Иране есть, но давайте будем откровенны. Иран – это богатейшая страна, одна из древнейших цивилизаций мира. Это страна, которая имеет за собой 5000-летнюю историю, традиции, восходящие там, от до нашей эры и потом со времен ислама, шиизма. И, конечно, все эти тонкости и нюансы надо это понимать и знать прекрасно. Я всегда говорю нашим уважаемым коллегам, что понять современный Иран нужно понять.
Да, ещё миян, что Иран, хоб, он شناختی که نسبت به ایران در روسیه وجود داره، شناخت قابل قبولی است. خب ما میدونیم که ایران یکی از کشورهای بسیار قدیمی هستش. یک تاریخ 5000 ساله داره. و پس از اون آداب و رسوم مخصوص به خودش رو داره که حتی بعد از اسلام هم حفظ کردن. ما اگر شیعه رو در ایران نشناسیم، خب ایران رو به طور کلی نمیتونیم بشناسیم. هر کسی که میخواد ایران رو بشناسه ابتدا باید شیعه رو بشناسه، مذهب شیعه رو بشناسه. اما توی ایران اون چیزی که من خودم شخصا دیدم، فعالیت‌های اقتصادی کاملا فرصت‌هاش وجود داره برای اینکه داخل ایران انجام بشه. یعنی محدودیت‌های آنچنانی در ایران برای یک روس وجود نداره و روس‌ها این رو دقیقاً می‌دونن. و من در این خصوص حتی با همکاران خودم، با بیزنسمن‌هایی که توی روسیه هستن و فعالین در این خصوص صحبت می‌کنم، و من فکر می‌کنم که ایران در خصوص ارتباطات اقتصادی کشور دوست با ما هستش و این رو ژئوپلیتیک هم اثبات می‌کنه. ما نمی‌تونیم نقش ژئوپلیتیک رو در پیشبرد روند ارتباطات اقتصادی که بین ایران و روسیه وجود داره نادیده بگیریم. و همچنین خب یک سری مشکلات وجود داره به لحاظ انتقال پول، ولی خب این هم قابل حل هستش، همونطور که یک سری قدم‌هایی برداشته شده برای اینکه ما بتونیم از سیستم‌های شتاب استفاده کنیم، از سیستم‌های پرداخت داخل ایران بتونیم استفاده کنیم. درست مشکلاتی هست، اما دو چیز مهم هستش: اول اینکه نیاز به زمان هستش، و دوم اینکه اون خواسته و اون میلی که به عنوان نیروی محرکه هستش برای این ارتباطات در داخل روسیه وجود داره حقیقتا.
درسته، خیلی ممنونم از جناب ابراهیموف. خب جناب جلیفر، نگاه به آینده باید چطور باشه؟ سیاست گذار شما گفتید خب راهکارهای ممکنه که وجود داشته باشه، بخشش اشاره کردید، چطور ما باید نگاه بکنیم اساسا این روابط رو؟ خب فرصت‌هایی که وجود داره، دولت مرد ما باید چطور نگاه بکنه، فعال خصوصی ما باید چطور نگاه بکنه، و اساسا تاجری که میخواد تو روسیه امروز کار بکنه از کجا میتونه این اطلاعات رو به دست بیاره؟ خب چقدر ما خودمون تو این بحث آگاهی بخشی درست عمل کردیم؟ من یادم تو برنامه قبل هم توی این در واقع توی فصل قبل برنامه به این مسئله با هم دیگه پرداختیم که خیلی از تجار ایرانی اصلا آگاهی شاید ندارن نسبت به فرصت‌هایی که توی روسیه هستش، و خب این در نهایت ما در واقع ضعف این مسئله رو میتونیم توی اون تحولات ببینیم، توی تحولات تجاری ببینیم که خب باعث میشه که امروز اون حجم تجارت به اون سطحی که باید نرسه. چه کار باید کرد؟
من در درجه اول مطلبی رو، یک جمله کلیدی رو جناب آقای ابراهیموف دوست عزیزم مطرح کردن، بس این که بله ما این کارها رو میتونیم انجام بدیم و زمان میبره، و من بحث زمان و مدیریت زمان رو هم قبول دارم، اما باید در مقابل زمان ما فعالیت ها رو هم تعریف بکنیم، یعنی فعالیت هایی که از سوی طرف روسی و از طرف ایرانی انجام بشه، و بعد ما زمان رو بگیم بله و از زمان استفاده بکنیم و به نتیجه برسیم. تا زمانی که فعالیت ها تعریف نشود، زمان اصلا دیگه میگیم خیلی زمان دیگه، اونجور بمونیم تا آخر زمان ببینیم چی میشه. این یه نکته است. نکته ای که ما باید کار بکنیم تو این قضیه، یه بخش شما فرمودید اطلاعات، بله اولا باید اینو سازماندهی بکنیم تو بخش اطلاع رسانی رو که فرصت های بازار رو تعریف بکنیم. این نیاز به یک اقدام ساختاری داره. اولین کاری که باید بکنیم اتاق مشترک ایران روسیه رو باید سازماندهی بکنیم. الان وضعیت، حالا داستانای اتاق هم بگیم که حالا به قول معروف به یه حدی رسید و در حد تعویض رئیس دیگه همه چیز خاموش شد، در حالی که هیچ چیزی تغییر نکرد. ما باید به هر حال برنامه داشته باشیم برای کشورهای همسایه از جمله روسیه. مورد بعدی، ما باید به اصطلاح اون فصلهای همکاری را مشخص بکنیم. فصلهای همکاری، فصل توریسم، فصل نمیدونم تجارت، ترانزیت، لوجستیک. توی همه این بخشها ضعفهایی داریم که این ضعفها فقط طرف ایران نیست، بخش بزرگی از این ضعفها هم تو خود طرف روسیه است. مثل بندر، مثلا ضعف توی بحث بندری، ما الان مثلا لازم هست که روسیه واقعا به صورت استراتژیک اون طرح مصوب خودش رو در سند راهبردی 8 نوامبر 2017 که ساخت بندر لاگان روسیه است در کالمیکیا، اون رو واقعا در اولویت بذاره. درست. چون شرایط کاهش سطح آب دریای خزر مجاب میکنه که این اتفاق بیفته تا تجارتمون تعطیل نشه. درست. چون راهن ما که داره 5 سال طول میکشه خوشبینانه.
آنه. اگر آغاز بشه تازه.
حالا آغاز بشه و طبق همه چیز گل بلبل باشه، میگم 5 سال، میگیم باشه 5 سال، ما 5 سال، من عرض میکنم ما دیگه خیلی فرصت ها رو از دست میدیم. و روسیه هم از اونجایی که طبق اون سند تصمیم داره در بازارهای آفریقا و کشورهای حوزه عربی، خلیج فارس و هند، پاکستان، عراق دسترسی پیدا بکنه از مسیر ایران، و به همین دلیل هم تمایل به سرمایه گذاری داره، لذا اون سرمایه گذاری دیرتر جواب میده. و چیزی که الان زود جواب میده به ما، بحث اقتصاد دریامحور یا توسعه تجهیزات و امکانات حمل نقل ناوگان دریایی و بندری و توسعه بندر. بله. نه مخاجکالا جوابگوی ما هست، نه بنادر آستراخان کفایت میکنه، زمین. بله. که 3 ماه ما مشکل داریم. درست. و هر سال هم داریم ما کاهش سطح آب دریا رو داریم، لذا لاگان میتونه حلال این موضوع باشه. درست. و عکس قضیه، روسا مناطق آزاد ما رو نمیشناسن، منطقه آزاد انزلی ما را، امیرآباد ما را نمیشناسن. اینها باید بیان اینجا حضور پیدا بکنن. قطعا حضور روسا هم بدون تعارف عرض بکنم که کمک میکنه به ما برای بله. مقابله با رانت واردات.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب آقای سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه.
راهبرد شرقی.
از آقای ابراهیموف من میخوام که یک جنبندی داشته باشن. حالا جناب جلالی فر به نکات مهمی اشاره کردن، از جمله اینکه اقداماتی باید از سوی طرف روس انجام بشه، مثل ساخت توسعه بندر لاگان و حضور بیشتر فعالین تجاری روس در ایران. از نظر آقای ابراهیموف خیلی کوتاه اگر بخوام بگن چه اقداماتی باید صورت بگیره، چه راهکارهاییشون دارن برای توسعه مناسب؟
постараюсь. Спасибо большое, дорогие друзья. Дело все в том, что, например, я считаю, что у нас есть очень широкие возможности для того, чтобы наши экономические связи расширить. Я вам больше скажу, президенты наших стран, Владимир Путин и Ибрагим Раиси, заявляли о том, что есть цель достичь товарооборота $30 миллиардов.
Да, я минуточку,
думаю, что
пожалуйста.
Это вполне подъемная цифра.
Извините, минуточку. بله من ممنونم بابت سوالی که داشتین. بخوام در به صورت خلاصه و در انتها بخوام بگم اینه که ما دو کشور نشان میدن که خواهان گسترش روابط هستن. دیدار دو رئیس جمهور، جناب آقای پوتین و جناب آقای رئیسی، هم مؤید همین قضیه هستش و این قراردادی که این انتظاری که بین این دو رئیس جمهور مبنی بر افزایش حجم تجارت تا $30 میلیارد هم وجود داره، نشون دهنده این هستش که این دو کشور میخوان گسترش روابط داشته باشن.
خب خیلی ممنونم از جناب آقای فرهاد ابراهیموف، تحلیلگر مسائل سیاسی از روسیه که امروز با ما بودن، و همچنین خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای سید جلیل جلالی فر، فعال اقتصادی ایران در روسیه. خب به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، ظرفیت‌های فراوانی هست بین ایران و روسیه و هنوز که هنوزه ما خیلی فاصله زیادی داریم از اون امر مطلوبی که باید در تحولات و روابط اقتصادی بین دو کشور رقم بخوره، و خب هنوز انگار اون مناسبات در واقع اقتصادی ما برابری نمی‌کنه با اون سطح از همکاری‌های سیاسی که داریم در بین دو کشور. و به هر حال ما سعی می‌کنیم توی برنامه‌های مختلف همین برنامه و یعنی قسمت‌های مختلف راهبرد شرقی موضوع اقتصادی رو تا حد زیادی بهش بپردازیم در حد توانمون، و به یک نحوی اگر بتونیم راهکارهایی رو هم احصا بکنیم از دل همین برنامه. اما ممنونم از شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو که همراه بودید با راهبرد شرقی 3035. پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. هر زمان که بخواید میتونید شنونده برنامه باشید در اپلیکیشن ایران صدا و حتی بیننده برنامه باشید در همین اپلیکیشن. خیلی ممنونم از همکاریتون، از همراهیتون و از همکاری کارشناسان محترمی که توی برنامه حضور داشتند. امیدوارم که به زودی مجددا مهمان شما عزیزان باشیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما دوستان عزیز و امیدوار به همراهیتون در بخش دوم از برنامه تا ساعت 22. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، میتونید با ما در ارتباط باشید، نظرات خود رو بیان بفرمایید با دو شماره ای که عرض میکنم خدمتون. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. با ارتباط شما عزیزان، همکاران ما میتونن از نظراتتون استفاده بکنن در ساخت بهینه برنامه‌ها، و امیدوار هستیم که این جریان ارتباطی همچنان استمرار داشته باشه. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در بخش دوم از برنامه ها در خدمتتونیم تا ساعت 22، و ما برنامه هایی که در طول این ساعت تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد. در ساعت 14:30 برنامه قلمرو رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. پرده آخر از ساعت 15 تقدیم خواهد شد. در این برنامه مسائل مربوط به تئاتر مورد بررسی قرار میگیره. امواج شوپه عنوان برنامه ایست که در ساعت 16 از رادیو گفتگو میشنوید. ساعت 17 برنامه تهاجم بی صدا رو تقدیم خواهیم کرد. در ساعت 18 برنامه مهراب روشن رو خواهید شنید. به اطلاع شما شنوندگان محترم میرسانیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران هم ساعت 19 خواهد بود. پس از اذان در ساعت 19:07 برنامه گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو تقدیم میکنیم. برنامه نبرد اصفهان در ساعت 20 پخش میشه. برنامه کوتاه در ساعت خورشید نیز در ساعت 20:55 تقدیم خواهد شد. گفتگوی علمی عنوان برنامه است که در ساعت 21 به عنوان آخرین بخش از برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو تقدیم خواهد شد.
Thank you.